أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد از اینکه خدای سبحان نعمت حیات به سایر نعمتها را برشمرد، به مهمترین نعمت که معرفت است اشاره میکنه. فرمود ما نه تنها آسمان ها و زمین را برای انسان خلق کردیم، بلکه فرشته ها هم در حقیقت برای انسان خلق شدند. زیرا فرشته مأمور است که کارهای انسان را به عهده بگیرد و چون برای انسان آفریده شد، لذا در برابر انسان کامل سجده می کند. خضوع و سجده همه فرشته ها در برابر انسان کامل نشانه آن است که همه فرشته ها برای انسان کامل خلق شدند. بنابراین نه تنها سماوات و عرض برای انسان است، فرشتگان هم برای انسان هست. نه تنها سماوات و عرض در برابر انسان ساجدن، بلکه فرشتگان هم در برابر انسان ساجدن. پس کل نظام را برای انسان کامل خلق کرد و انسان کامل را برای حضور عبادی محض آفرید. لذا جریان آفرینش آدم به نام انسان کامل و جریان سؤال و جواب فرشته ها و جریان تعلیم اسما را زیلن یاد کرده است. قهرن معلوم می شود هیچ نعمتی در جهان بالاتر از نعمت معرفت نخواهد بود. فرمود و از قال ربک، یعنی به یاد این صحنه باش، یعنی اذکر اون صحنه ای را که خدای سبحان با ملائکه این مطلب را در میان گذاشت. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای سبحان این صحنه را در چند جا قرآن نقل میکند. در بعضی از قسمت ها سخن از خلقت انسان است، نه جعل خلافت. چون سخن از خلقت انسان است، نه ملائکه سؤالی دارند و نه جوابی میشنوند. خدای سبحان میفرماید من میخواهم در زمین انسان خلق کنم، ملائکه سؤالی ندارند. در خصوص سوره بقره، همین آیاتی که محل بحث است، اینجاست که فرمود من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدم. سخن از جعل خلیفه است، نه سخن از خلقت انسان. لذا در تمام قرآن فقط یک جا سخن از جعل خلافت انسان کامل است و این سؤال و جوابم یک جا مطرح شد، بیش از یک جا هم طرح نشد. مواردی دیگری که جریان خلقت آدم و سجود فرشته هاست، اونجا سخن از خلقت انسان است، نه جعل خلیفه. وقتی خدای سبحان می‌فرماید من می‌خواهم در زمین انسان خلق کنم یا انسانی را از گل بیافرینم، فرشته ها سؤالی ندارند. اما وقتی می‌فرماید من می‌خواهم خلیفه قرار بدهم، فرشتگان یک سؤالی دارند. پس اصل سؤال در زمینی است که سخن از جعل خلافت باشد، نه سخن از خلقت انسان. در سوره مبارکه هجر همین جریان آفرینش انسان مطرح است، ولی سؤال و جواب فرشته ها ذکر نشده است. چرا؟ چون در سوره هجر سخن از جعل خلافت نیست، سخن از اصل خلقت انسان است. آیه 28 به بعد سوره هجر این است: و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون. فرمود من انسانی را از گل می آفرینم، وقتی که او را از نظر بدن مستوی کردم و به او روح افاضه کردم، شما در برابر او سجده کنید. اینها هم سجده کردن خاضعانه بدون سؤال. چون که در سوره صاد هم مشابه همین سوره هش مطرح شده است، آیه 71 و 72 و 73 سوره صاد این است: از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون. فرمود من بشری را از تین می آفریدم، وقتی بدن او را از نظر گل سازی و بدن سازی مستوی کردم و روح را به او افاضه کردم، شما در برابر این انسان سجده کنید. همه فرشته ها اطاعت کردند. دیگر سوال نکردند که چرا او را می آفرینید، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، چون سخن از خلقت انسان است نه سخن از جعل خلافت. اما این آیات محل بحث سوره مبارکه بقره سخن این نیست که من می خوام انسان خلق کنم، سخن این است که می فرماید من می خوام خلیفه جعل کنم. چون فرمود من می خوام خلیفه جعل کنم، فرشته ها عرض کردن به اینکه خلیفه باید با مستخلف تناسب داشته باشد، ما به تو نزدیکتر از اونهاییم، ما را خلیفه قرار بده، این سمت را برای ما قرار بده. پس سر این که این سوال و جواب در سوره بقره مطرح شد، در سوره هجر، در سوره صاد که اصل قصه مطرح است، این سوال و جواب طرح نشد، همون نکته است که عرض شد. اما این سوال ملائکه در بحث قبل تا حدودی عرض شد به این که این سؤالشون سؤال استفهامی است نه سؤال استنکاری. اصولا خدای سبحان وقتی فرشته ها را در قرآن معرفی میکند، هر گونه نقص را از اینها به دور میدارد. میفهمد اینها اهل استنکاف نیستند، اینها اهل استکبار نیستند، نه تنها اینها مستکبر مستنکف نیستند، نه تنها امر خدا را اطاعت میکنند و از نهی خدا منتهیان، بلکه تا خدا اذن ندهد اونا حرف نمیزنن. از این که فرمود تا خدا اذن ندهد اونا حرف نمیزنن، معلوم میشد این سوال هم به اذن الله بود. بیان ذلک این است که در سوره نساء آیه 172 میفرماد لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. نه عیسی مسیح از عبد بودن استنکاف دارد، نه فرشتگان، همه عبد خدایان. نمی شود قائل به ربوبیت مسیح شد چه اینکه بعضی از مسیحیان گرفتار تسلیث شدند، نمی شود قائل به ربوبیت فرشتگان شد چه اینکه بعضی از وثنیین حجاز مبتلا شدند. پس هم مسیح عبد خداست، هم فرشتگان عبد خدایان. اینا از عبودیت خدا استنکاف ندارن و این هم به نحو مطلق عبودیت اینها را خدا تثبیت کرد. اینا عبد محضن. کسی که استنکافی از عبادت حق ندارد در برابر خدا اعتراض نمی کن. در سوره مبارک اعراف آیه 206 این است که همود ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. موجوداتی که عند اللهیان اهل استکبار نیستند. این موجودات عند الله هم شامل انسان‌های کامل می‌شود و هم شامل فرشتگان. فرشتگان موجودات عند اللهیان و هر چه موجود عند اللهی است اهل استکبار نیست، فرشتگان پس اهل استکبار نیستند. این معنا را صریح‌تر در سوره نحل فرمود فرشته‌ها اهل استکبار نیستند. آیه 49 سوره نحل این است ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها اهل سجدن و اهل استکبار نیستن و از مقام خدای سبحان ذاتن هراسناکن و اوامر الهی را امتثال میکنن. پس اینا اهل استنکاف یا استکبار نیستن. و بالاتر از همه آن است که در سوره انبیا فرمود اصلا اینا بدون اذن خدا حرف نمیزنن. وقتی که عده فرشتگان را به ربوبیت دروغین متصف کردن یا به عنوان بنات الله نامیدن، در سوره انبیا خدای سبحان این صحنه را نقل میکند و تکذیب میکند. میفرماید به این که ولهو من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار را یفترو. اونگاه در آیه 26 و 27 می فرماید به این که بل عباد و مکرمونه لا یسبقونه بالغوله و هم به امرهی یعملو. فرشتگان بندگان مکرم حقن و هرگز سبقت نمی گیرن، یعنی قول اینها همیشه لاحق است و قول خدا سابق. خدا میگوید اینها میگویند، خدا دستور میدهد اینها امتثال میکنند، یعنی حرف اینها هم بدون اذن خدا نیست. پس بنابراین سؤال اینها هم در آیه محل بحث مسبوق به اذن حق است. اگر خدای سبحان اجازه ندهد و اینها حرف بزنند، معلوم میشود بدون اذن حق سخن گفتند و کسی که بدون اذن حق سخن میگوید حرف او سابق است، چون قبل از خدا سخن گفت، قبل از دستور خدا سخن گفت. این تقریبا ملک بر ابلیس اطلاق شده است، وگرنه در قرآن کریم دارد بکان من الجن ففسق عن امر ربه، در حقیقت این استثناء منقطع است. نه از ملائکه نبود، نه تقریبا ملک بر اطلاق شده است، چون صریح قرآنی است که بکان من الجن ففسق عن امر ربه، بنابراین روحاً فرشته نبود. تقریباً ملک شامل ابلیس هم شد، برای اینکه جزء عباد بود و در بین ملائکه عبادت میکرد، که قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، که بیان از تعمیر سلام الله علیه در نهج، در بین اونها بود نه از اونها بود. لذا صریح قرآن کریم است که کان من الجن ففسق عن امر ربه، فرشتگان بدون اذن خدا سخن نمیگویند. معلوم می شود این سوال هم به اذن الله بود، یعنی مجاز بودن که سوال کنن تا چیز بفهمن، و خدای سبحانم با این سوالشون چیز به اینها فهمون، خیلی از معارف با همین سوال برای اینها حل شده است. بنابراین این سوال و جواب هم پیداست که به اذن خدای سبحان بود. قهرن اگر خدای سبحان به فرشتگان اذن داد، لحکمتن هست، و اون حکمتش این است که هم برای دیگران مقام انسان روشن بشود، هم برای خود فرشته ها روشن بشود، و هم فرشته ها از این سوال و جواب علوم و معارفی را فرا بگیرن، چه اینکه فرا گرفتن. فرمود بیز قال رب کل الملائکت اینی جائلون فر ارز خلیفتن قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفکو دما و نهنون سبهو به حمدکه و نقدسو لک. همونطوری که تو که خدای سبحانی منزه از فساد و سفک دمایی، خلیفه تو هم باید حکم تو را داشته باشد. اون موجودی که میتواند حکم تو را داشته باشد ماییم، نه انسانی که اهل سفک و افساد است. تعدب فرشتگانم ایجاب کرد که نگوین ماییم که به خلیفه تو میتوانیم باشیم، به کنایه عرض کردن که خلیفه تو باید اهل تسبیح و تقدیس باشد و ماییم که مسبح و مقدسیم، نه اینکه ما شایسته خلافتیم. این رو به استراحه ذکر نکردن، ادب اون هم این معنی رو اقتضا میکنه. اونگاه خدای سبحانم فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون، فرمود من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. خدای سبحان خود را طرف اونها قرار داد، فرمود طرف شما منم، کار رو من دارم انجام میدم، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. قهرم خلیفه من هم باید کسی باشد که چیزی را بداند که شما نمیدانید، چون من مستخلفم، من دارم خلیفه تعیین میکنم، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. قهرم خلیفه من هم باید یه موجودی کاملتر از شما باشد، چیزی را بداند که شما نمیدانید. نشانش این است، نشانش این است که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خدای سبحان حقایق اشیا را تعلیم آدم سلام الله علیه کرد. منظور از این اسماء همون مسمیات و حقایق است، نه اسماء یعنی الفاظی که برای مسمیات قرار داده شده باشد، زیرا اول اینها قراردادی است، کمال ذاتی در علم به اینها نیست و در جهان فرشته ها در اون نشأه اصلا قرارداد نیست، لفظ نیست، نه فارسی است، نه تازی، نه عبریست، نه عربی که اونجا این لفظ مطرح باشد. فرشتگان با قرارداد کار ندارن، و ثانیاً قرارداد هر قوم و نژادی با قرارداد قوم و نژاد دیگر فرق میکنه. سالسن این قراردادها در طی تاریخ به طول زمان عوض می شود، حقایق قابل عوض شدن نیست. این که می بینیم بعضی از کلمات منقولن اون معنای اولی را رها کردن معنای دوم گرفتن، برای آن است که اینا قابل تغییر و تبدیل است. این نکات ایجاب می کند که منظور از این اسما الفاظ و مفاهیم حصولی نباشد، لغت و زبان امثال ذالک نباشد، که این شیئی که جسم نامی است اسم شجر است در عربی یا درخت است در فارسی و امثال ذلک، این مراد نیست. گذشته از این نکات، شاهد دیگری در خود آیه است و این است که فرمود ثم عرضهم، که ضمیر جمع مذکر سالم آورد، نه فرمود ثم عرضها، نه اینکه اسما را عرضه کرده باشد بر ملائکه، ثم عرضهم علی الملائکه، یعنی حقایق را یاد از آدم سلام الله علیه داد، بعد اون حقایق را بر فرشته ها عرضه کرد، فرمود اینا چیه؟ عرض کردن ما نمیدونیم، نه اسم اینا چیه. یک معدن شناس وقتی که طلا به او عرضه بشود، این میتواند حدود طلا را مشخص کند، حدود نقره را مشخص کند، حدود فلزات دیگر را مشخص کند. دیگری یا اصلا از اینها اطلاع ندارد، یا اگر اطلاع داشته باشد فقط اسم اینها را میداند.
خدای سبحان حقایق اشیا رو، اونم جمع محلا و الفلام است، نه بعضی از امور. یعنی اون چه در جهان خارج هست و خدا آفرید، هر چه در جهان هست، این را حقایق اینها را یاد آدم سلام الله علیه داد، بعد این حقایق را بر فرشتگان عرضه کرد، فرمود اینها را معرفی کنید، اینا کیان، اینا کیان، اشکالی ما نمیدونیم. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه، عرضهم یعنی همون اسما را، اون اسما چون حقایق جهان هستی هستن، از اونها به ضمیر جمع مذکر سالم که مخصوص ذوی العقول است یاد کرده است. ثم عرضهم، عرضه شد اون حقایق را بر ملائکه، فقال انبئونی به اسماء هاولا، هاولا هم اشاره است به مذکر سالم ذی عقل، نفرمود انبئونی به اسماء ها، فرمود این حقایق کیانند، اینا چیان، نه الفاظشون، چون در نشأه فرشته ها سخن از علوم ادبی لفظ و مفهوم حصولی اصلا نیست، و این الفاظ و قراردادها هم مال نشأه اجتماع است. یه قدری که انسان از نشأه اجتماع بالاتر برود، تو این علوم قراردادی با علوم قراردادی اصلا اونس ندارد. فقال، خدای سبحان فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید و به خلافت اولایی، اگه شما میتوانید خلیفه من باشید، اینا رو معرفی کنید، اینا کیان، اشکد ما نمیدانیم. قالو، بله دیگه، حقایق العالم اینطورن دیگه، حقایق عالم همه زندن، همه چیز فهمن، همه شاهدن، به سراسر عالم چشم باز کردن، انسان رو میبینن، مسبح حقن، حامد حقن، این من شیء لا یسبح و به حمد ربه، هاولا دیگه، همه اشخاص دیگه، هر کدام از اینو شخص خارجی هم دیگه، چه موجودات زمینی چه موجودات آسمانی، هر کدام به نوبه خود شخص خارجی است. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پس با چند قرینه خارجی و داخلی معلوم می شود که این اسماء یعنی حقایق اشیا، بچون جمع محلا و الفلام است، یعنی اون چه در نظام آفرینش هست خدای سبحان به آدم آموز، چیزی نبود که به آدم نیاموزه. فرشتگان عرض کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که ذاتن عالم نیستیم، هر چه هم از علم برخورداریم همون اندازه است که تو به ما دادی و این را هم ما از تو دریافت نکردیم، نمیدانیم. و در آغاز حرف هم عرض کردن سبحانک، یعنی تو منزه از هر نقصی و ما اعتراضی نداریم، و اگر به ما ندادی نه برای آن است که در ساحت قدس شما جود نبود، برای اینکه ما اون توان را نداشتیم. بعضیا حتما با شاگرد مل واسطه باشن، فرشته ها عرض نکردن خب اگر به ما یاد میدادی ما یاد میگرفتیم، بعضی اون توان را ندارن که شاگرد بلاواسطه باشن، باید شاگرد بلاواسطه باشن. تازه به خدای سبحان عرض نکردن پس به ما هم یاد بده، خدای سبحان به آدم سلام الله علیه فرمود تو یادشون بده، تو یادشون بده، نه یعنی همین حرف مرا با همین معیار به اینها برسان، اون میشه یه علم قراردادی. در اونجا چیزی که به خدای سبحان از نظر وجود نزدیکتر است شاگرد بلاواسطه است، همان است که اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلتن منک، و هرچه درجه هستی او ضعیفتر است شاگرد معلواسطه حق است. فرشتگان اون لیاقت را ندارن که شاگرد بلاواسطه باشن، اون که صادر اول است و بلاواسطه است او شاگرد بلاواسطه است، او بلاواسطه فیض را دریافت میکند بعد به سایر مجاری فیض میرساند. لذا فرشتگان شدن متعلم و آدم سلام الله علیه شده معلم، و این مجرای فیض است که به واسطه آدم فرشتگان عالم شدن، و این آدم هم همون انسان کامل است، گاهی به صورت آدم اول بشر سلام الله علیه ذکر میشود، گاهی به صورت انبیاء بعدی. نه تندی ندارد، در بعضی از جاها دارد اینی عیزو که انتکون من الجاهلین، در باره نوح سلام الله علیه همچه تعبیری هم شده است، در باره این فرشتگاه اصلا این چنین نیست، اصلا خدایی که فرشتگان را ستود معرفی کرد همود اینا بدون اذن من حرف نمیزنند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی این سوالشون هم به اذن قبلی من بود، اگر راست میگید شما اولا به خلافتید، خلیفه من باید عالم و معلم باشد، شما عالم هستی؟ عرض کردن سبحانک اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. بنابراین خدای سبحان همه حقایق اشیا را به انسان کامل آموخت، و این حقایق را بر فرشتگان عرضه کرد، فرمود این حقایق را معرفی کنید، این عرض کردن ما نمیدونیم. اونگاه عرض کردن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی، همه حقایق را میدانی، تو حکیمی، میدانی به کی باید بدهی، به کی نباید بدهی، به کی مال واسطه بدهی، به کی بلا واسطه اعطا کنی، تو حکیم و همه حقایق را هم تو علیمی و همه امور رو هم که افاظه میکنی روی حکمت افاظه میکنی. لا علم لنا الا ما علمتنا. اون مرحله انسان کامل که همه حقایق جهان را میداند و اون مرحله مسجوده، منافاس ندارد که در مراحل وسطا و نازله از اون جهت که در زمین است و در زمین مستقر است، هم حیات خود را از فرشته های مأمور حیات مثل اسرافیل یا سایر فرشته علیهم السلام دریافت کنند و هم علم خود را از جبرئیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگانی که سفر و کرام برارن دریافت کنند و هم رزق خود را از میکائیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگانی که تحت تدبیری میکائیل سلام الله علیه هم هستند تدرک کنند، یا در هنگام قبض روح و ارتحال جان خود را به عزرائیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگانی که تحت تدبیر عزرائیلن تسلیم کنند. اینا مال مراتب وسطا و نازله وجود مبارک انسان کامل است. این که فرمود اینی جاعلان فی الارض خلیفه، اون قسمت ارضیش یک موجودی است که فرمود انا بشر مثلکم و همه احکامی که سایر بشرها دارن ما هم داریم، اما اون یوها الیه است تا میرسد به وحی بلاواسطه. در اون وحی بلاواسطه معلم فرشتگانم و اگر فرشتگان در جهان مدبرات امرند به اذن خدای سبحان و وحی سماوات به فرشتگان میرسد، معلوم میشود قبل از این که به فرشتگان برسد به انسان کامل میرسد و فرشتگان از برکت انسان کامل این علوم را دریافت میکنند، بعد نظام را به اذن الله تدبیر میکنند. انسان یک موجودی مثل فرشته نیست که فقط اهل تسبیح و تقدیس باشد و مجرد محض باشد. انسان یک بعدی دارد که همانند فرشته یوها الیک و یک بعدی دارد که یأکل و یمشی فی الاسواق. از اون جهت که یأکل و یمشی فی الاسواق مانند دیگر انسان هاست، در تحت تدبیر فرشتگان است به اذن رب. از اون جهت که متعلم بلاواسطه است و فیض را بلاواسطه از خدای سبحان دریافت میکند، عالم به همه حقایق جهان امکان است. اگر چیزی از جهان وجود به جهان امکان ظهور نکرد، خب موجود نشد تا انسان کامل بو عالم باشد. ولی اگر چیزی در جهان موجود شد، این حتما بعد از اون صادر اول است، بعد از انسان کامل است، یقینا معلوم انسان کامل خواهد بود. بنابراین فرشته ها هم علوم خود را از اون انسان کامل دریافت میکنند و اگر فرشته ها مثل انسان کامل صادر اول بودند، میتوانستن شاگرد بلاواسطه باشند. و چون بعد از صادر اول یافت شدن، درجه وجودی اینها نازلتر از انسانهای کامل است، اینا شاگرد معلواسطه هم لذا به خدای سبحان عرض نکردن این اسما را به ما بیامون، عرض کردن تو علیم حکیمی، همه حقایق را تو میدانی و میدانی که به کی اعطا کنی به کی اعطا نکنی و میدانی به کی بلاواسطه اعطا کنی به کی معلواسطه، چون حکیمی، انک انت العلیم الحکیم. والحمد لله رب العالمین.